بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها أربعة حرم بحمد الله هممون در حد واجب معرفت به وجود مبارک حضرتش و ائمه معصومین علیهم السلام داریم و اون حد واجب این است که می دانیم جانشین پیامبر گرامی هستند و به فرمان خداوند متعال پیامبر اکرم این بزرگواران را به عنوان خلیفه و امام و وصی و جانشین خود معرفی کردند و می دانیم که معصومند گناهی خطایی در کارشون نیست و می دانیم که واجب الاطاعه هستن. این حد لازمی است که باید همه بدانن که به فضل خداوند می دانیم. حالا معرفتی بیشتر در ارتباط با مقاماتشون، شخصیتشون، عظمتشون مسائل دیگری است که هرچه بیشتر در این زمینه اطلاعاتی پیدا کنیم معرفتمون بیشتر بشود بهتر، ولی به همه هممون به حمد الله میدانیم که این بزرگواران واجب الاطاعه معصوم و منتصب از خداوند متعال، منتصب از طرف خداوند متعال برای سمت جانشینی و ولایت و سرپرستی کلی انسانها و جهان. حالا مقداری در ارتباط با شخصیتشون اشاراتی به عرضتون میرسد و بعد هم یک حدیث کوتاه انشاءالله از بیاناتشون و از مواعظشون در حقیقت عرض میکنم و از بزرگواران و عزیزانی که در محفل تشریف دارن و سخن گفتن من در محضرشون شرمندگی خود من هست عذرخواهی میکنم. وجود مقدس حضرتش از خصوصیاتشون و همه معصومین این است که اینها با قرآن کریم تلازم دارن، ادل قرآنم و دو منبعی که خداوند متعال برای رستگاری انسانها به وسیله پیامبر گرامیمون ابلاغ نموده است و اعلام فرموده است، حدیث ثقلین ثقلین که باز هممون آشنا هستیم، کتاب است و عترت، همون حدیثی که پیامبر اکرم اول بعثت، اواسط بعثت، اواخر بعثت، هنگام رحلت اهتمام داشتن که این مطلب را ابلاغ کنن، در سفر در حضر فرمودن دو چیز بینتون میگذارم که وقتی تا وقتی به اینها تمسک بجوید رستگارید. قرآن اطرت حدیث است که نه متواتر فوق متواتر است، همگان نقل کردم، عامه و خاصه اونها که اهل حدیثند توجه دارن که پیامبر اکرم چنین مطلبی را فرمودن و این بزرگواران به حکم این حدیث شریف و ادله دیگر مبین قرآنم، مفسر قرآنم، از خصوص یادشون یکی اینه و لذاست از این حیث این چنینن که برای ما افضل از قرآنم. حدیثی هست در تفسیر شریف برهان در اوائل جلد اول، حدیث رو نقل فرموده است که پیامبر گرامی در سفر حجی اعلام فرمودن که دو چیز بین شما میگذارم، یکی قرآن و دیگری علی، و علیون افضل لکم من القرآن. گاهی مقایسه خود قرآن است و اطرت، اونجا تعبیرهای دیگری هست، ولی در ارتباط با ما و برای ما این چنین است که و علیون افضل لکم من القرآن. علی علیه السلام بقیه معصومین هم حکمشون اینه افضلن برای شما از قرآن. چرا فرمود؟ به خاطر این که ایشانن که مفسر قرآنن، بیانگر قرآنن. بقیه معصومین هم حسابشون همینه. این است که قرآن کریم در عین این که بعضی از آیاتش آیات محکمه است که اگر کسی تسلط بر ادبیات عرب داشته باشد اون آیه را میفهمد و روشن است براش، ولی بسیاری از آیات شریفه قرآن هم هست که با بیان این بزرگواران روشن می شود و اینها بیانگر هستند. و در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام احادیثی در این جهت فراوان داریم، سوالات بسیاری مأمون از حضرت رضا علیه السلام کرده که بخشی از این عرضم در اون سوالات کاملا مشخص روشن است که این نیاز هست و بدون تبیینشون کار مشکل و دشوار، بلکه به گونه ای است که اگر تبیینشون نباشد ما اونچه که مراد پروردگار است نمی فهمیم. حالا در این مورد من یک جریان کوتاه و یک حدیث به عرضتون می رسانم، بعد انشاءالله اون حدیثی که موعظه است برای هممون به عرض می رسد و آن این است: یکی از مسائلی که مطرح است و مورد سؤال بوده است در مواقع مختلف این است که در قرآن کریم نسبت گناه به پیغمبر اکرم داده شده، در حالی که پیامبر گرامیمون همه می دانیم معصومن، هیچ نوع خطایی در کارشون به هیچ صورتی نبوده و نیست. در این حال در قرآن کریم در مواردی نسبت گناه به پیغمبر اکرم داده شده. چه می شود این نسبت در قرآن؟ یکی از اون موارد که به عرضتون می رسد آیه شریفه اول سوره انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد از همین قسمت لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، پیامبر ما برای تو مکه را ما برای تو فتح کردیم، که معمولا گفته شده منظور فتح مکه باشه، فتح کردیم برای تو تا ببخشیم برای تو گناه های گذشتت را، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و گناه های مؤخرت را، اول و آخرش را. صریح در این جملات شریف آمده است که تا ببخشیم گناهت را، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. از این قبیل آیات متعدد داریم. بسیاری از این آیات مربوط به این بحث را که ائمه علیهم السلام پاسخ دادن از جمله حضرت رضا علیه السلام، و در ارتباط با این آیه پاسخ حضرت اینه، من به صورت یک داستان واقعی که رخ داد براتون عرض میکنم که با این صحبت بنده به این ضعف کذایی شما خیلی خسته تر نشوید و با این نقل داستان و جریانی که رخ داده است یه مقداری شاید برای جمعی روشن‌تر باشه. و آن این بود که یکی از این سفرهای مکه‌مون در مدینه که مشرف بودیم بعد از نماز عصر بود، من متوجه شدم که تو صف که نشسته بودم دو نفر پشت سر من نشستند و بعضی که برخورد میکنن یه مقدار احترام خاصی نسبت به اونا دارن، فهمیدم مثل این که شخصیتی هستن. من برگشتم دیدم دو نفر هستن که با همند و مسکی همین حدثم حدث درستی، سلام کردم جواب دادن، گفتم شماها کارتون چیز کجا هستید از کجا هستید، گفتن ما در دانشگاه مدینه مشغول تدریسیم، استاد دانشگاه. چی تدریس میکنید؟ به اینجا ما استخدام شدیم، اهل مکه و مدینه نیستیم، استخدام شدیم تدریس میکنیم اینجا. چی تدریس میکنید؟ گفتن تفسیر، حدیث، این مسائل رو تفسیر میکنیم. خب دیدم رشتش با رشته خودمون مناسبه، رشتشون، گفتم که از این تفسیرهایی که شما تفسیر تدریس میکنید چه تفسیری تفسیر بهتریست؟ بهتر از همه اینا کدوم تفسیر؟ مسلط بود بر تفاسیر، بی مبالغه حدود 20 تا تفسیر شمرد که وقتی آدم میخواد بشموره بعد میفهمه که اینجور نیست که راحت شمرده بشه. حدود 20 تا تفسیر شمرد، گفت اینا هر کدام یه خصوصیتی داره، بعضی جنبه تاریخیش قویست، بعضی جنبه کلامیش قویست، بعضی جنبه ادبیش قویست. خصوصیات اینا رو میگفت و گفت چون جنبه های مختلف دارد نمیشه گفت که کدوم تفسیر بهتر، هر کدوم این خصوصیتی داره. گفتم که انکم متخصصون فی تفسیر، شما مثل این که در تفسیر تخصص دارین که این خصوصیات تفاسیر و تعداد تفاسیر رو به این صورت بیان میکنید. با کمال تواضع مرد مؤدبی بود، گفت بله من متخصصم در تفسیر. گفتم حالا پس از شما استفاده کنیم، این آیه شریفه اول سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این معناش چی میشه؟ پیغمبر اکرم معصومن یا خیر؟ گفت بله معصومن، خطایی ندارن؟ ندارن. گناهی ندارن؟ ندارن. پس این آیه شریفه چه میگوید؟ که پیغمبر ما فتح مکه کردیم، ما فتح کردیم برای تو تا ببخشیم گناه تو را، گناه اول و آخر تو را. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. گفت هنا وجوه کثیره، اینجا وجه‌های زیادیست، جوابای زیادیست. گفتم قل احسن الوجوه، همون بهترش رو بگو. گفت بهترش اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کارای خوب افراد خوب نزد مقربین و در ارتباط با مقربین و اونها که درجهشون بالاتر است گناه برای خودشون میپندارن یا پنداشته میشود. یعنی مثلا ما اگر چنانچه نمازی که میخوانیم جناب سلمان مثل ما نماز بخواند، برای خودش گناه میدونه و در حساب او و وضعیت او گناه محسوب میشه. خوبی های افراد خوب در ارتباط با شخصیت هایی که برترند، مقربند، جزء گروه عالی ترند گناه محسوب میشه. مقصود اینه، نه اینکه گناه هایی که به ذهن میاد باشه. حسنات الابرار سیئات المقربین، منظور این هاست. گفتم این حرف خوبیست ولی با این آیه تناسب نداره، چون اینجا داره که انا فتحنا لکه، ما برات فتح کردیم تا این کار بشه، ما فتح کردیم تا این کار بشه، با هم تناسبی نداره. و اینجا این جواب جواب مناسبی به نظر نمیرسه. مکسی کرد، گفت انت ما تقول، گفت راست میگی، همینطوره. ولی حالا تو چی میگی؟ جواب تو چیه؟ گفتم من این آیه برام مشکل شده بود، برخورد کردم به حدیثی از اماممون، امام هشتممون، و انا شیعی، من شیعه هستم، امام هشتممون پاسخ این سؤال رو اینجور دادن: مأمون علیه اللعنه. حالا میگیم جا نگفتیم مأمون از آقا حضرت رضا علیه السلام سؤال کرد، گفت آقا پیغمبر اکرم که معصومن، اینجا این آیه نسبت گناه به پیغمبر اکرم داده است، جوابش چیه؟ حالا گاهی میشه که یک احتمالاتی در پاسخ چنین مسائلی داده میشه و گاهی احتمالات هم بد نیست، اما مراد پروردگار را بیان کردن که خدا مقصودش این است در انحصار معصومین علیهم السلام است در موارد این چنینی. اون وقت حضرت فرمودن که اینجا مقصود اینه، مقصود اینه که پیامبر ما، تو که در میان این جامعه به جنگ با موهومات و اینا دیگه تعبیروی بنده در افتادی، با خرافاتشون، بت پرستیشون، ظلم هاشون که مبارزه را شروع کردی با اینها کارهای تو را برای خودشون گناه میپنداشتن. مثل در یک جامعه اگر یک مصلحی اصلاح جامعه رو پیگیر بشه، جامعه گرفتار آلودگی ها نادرستی هاست، ولی حرف جامعه آلوده گرفتار این میشه که شما نمیخوای با ما باشی نباش، ولی چرا با ما مبارزه میکنی؟ به کار ما چه کار داری؟ گناه میپندارند. برنامه های اصلاحی یک مصلح را وقتی در جامعه فاسد شروع به اصلاح میکنه، پیامبر گرامی با مفاسد اعتقادی، با مفاسد عملی، با بت پرستی، با ظلم و ستم، با خرافات دیگرشون جنگیدند و مبارزه کردند و در افتادن، این کار پیغمبر اکرم را اون جمع گناه به نظرشون می آمد. پیغمبر اکرم، ما فتح مکه کردیم، چنون که منظور فتح مکه باشه طبق مشهور، مکه رو که برات فتح کردیم، نتیجتا همه این حرفا تموم شد. این مصلحی که گفتم تا در مغلوبیت است، غلبه در اون جامعه نکرده است، بد و بیرا بهش گفته میشه، به تو مربوط نیست، چرا این کار رو میکنی؟ اما اگر غالب شد، قدرت به دست رسید، همونهایی که بد و بیرا میگفتن همونها شروع میکنن تعریف، همونها شروع میکنن توصیف کردن، مطلب عوض میشه، همه اون بد و بیراها پاک میشه. پیامبر اکرم، ما مکه رو برات فتح کردیم که بی درد سر هم فتح شد، بی جنگ هم فتح شد. حالا که مکه رو فتح کردیم و قدرت به دست تو آمد، دیگه اون حرفایی که می زدن همش تموم شد، تمام اونها از بین رفت. لیغفر لک الله، غفره به معنای ستره است و پوشوندن مقصود است اینجا، یعنی همه اون حرف ها دیگه پوشیده شد، به تعبیر معمولی که میگیم آبها دیگه از جو افتاد، همون ابو سفیانی که بد و بیرا میگفت، این آمده میگه انت الکریم و ابن الکریم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. حرفایی که از اول بعثت میگفتن تا این وقتی که فتح حاصل شد، قدرت در اختیار تو، جریان عوض شد، جو عوض شد، فضا عوض شد، همه اینها را با فتح مکه از بین بردیم، پوشندیم. وقتی من اینو گفتم از قول آقا از رضا علیه السلام اونجا صحبت شد، گفت وجی وجی وجی، گفت بسیار حرف خوبی است، حرف درستی است. رفیقش هم که با او همکار بود در همون دانشگاه، اون رفیق اشکال بکنه، گفت بی خود صحبت نکن، این حرف خیلی حرف عالی بود، حرف خوب بود، وجیهون وجیهون وجی. بعد که اینجور شد، من یک گلهی کردم، گفتم از این کتابایی که شما گفتی، من کم کتاب جمعی از این کتابا رو دارم. بعد از این که از این سوال کردم که حالا که شما تو این مسائل متخصصی، صحیفه حضرت سجاد رو دیدی؟ گفت ما ادری ما اعرف، نمیشناسم صحیفه چیه. خیلی عجیب بود، صحیفه حضرت جداد، یه آدم متخصص در تفسیر برخورد نکرده بود. اون وقت من گفتم که من صحیفه دارم و من که کم کتابم از این تفاسیری که تو گفتی بخشیشو دارم، شما از تفاسیر ما ندارین، این صحیفه رو نمیدونید. یه مقدار از صحیفه براش خوندم، معمولا اون وقت چند توی همراهم میبردم، مصرف میشد هر کدوم یه جوری. یه مقدار که خوندم یادم میاد این تتمه صحبتم گفته باشم. اتفاقا وقتی باز کردم، دعای حضرت برای همسایگان بود، در حدود 35 تکلیف در این دعای مربوط به همسایگان، در این دعای صحیفه حضرت سجاد علیه السلام آمده. تکالیف مختلف، حدود 35 تکلیف وقت من شمردم، حدوداً اینقدر بود. این همینطور که من میخوندم، این هی میگفت ماشاءالله ماشاءالله، هی جلوتر من میامده. من بعدش تو اون صحیفه، من بعدش دعای حضرت برای اهل صقور بود، مرزبانان، اینم میخوندم که اون هم از اون دعاهای بسیار مهم که همش مهم است. اینم که میخوندم بیشتر مبهوت شد دیگه، من قصده شدم و دعارم که تموم کردم، گفت چکا کنم، به چه قیمت این دعا رو من بخرم؟ گفتم احب و لک، تقدیم میکنم بهت، بهش دادم و اتباقا آدرس گرفت، آدرس دادم و من دیگه کوتاهی کردم که تعقیب کنم. زمینه خوبی پیدا کرده بود. در هر حال چی شد؟ تبیین قرآن کریم با این بزرگان است، همونی که مثل روز گذشته، یعنی مثل 28 در ارتباط با این جریان قرآن و اطرت، اون مدعی خلافت دوم که روز وفات و شهادت پیغمبر اکرممون عرض کردم، اون مقابل پیغمبر اکرم ایستادگی کرده و گفتش که حسبنا کتاب الله. بعد از این که داستانو گفتم اون روز، پیغمبر اکرم میخواستن چیزی نوشته بشود که باز بیشتر حقیقت تثبیت شده باشد. در هر حال اینها این چینان یک دنیا عظمتم، علمشون بیمانند، حلمشون بیمانند، شجاعتشون، راهنماییشون، فضائلشون، کمالاتشون آری شخصیت های الهی هستند که از ناحیه پروردگار بر سمت هدایت همه قشرها همه مغزها مبعوث مقرر شدند و جانشین پیامبر گرامی مبعوث به رسالت می باشند. این است که هرچه توصیف کنیم از عظمتشون به قدر درک خودمون توصیف کردیم، نمی توانیم اونچنون که هستند بیان کنیم، که خود حضرتش هم بعد از این که فهمیدیم صدق و صداقت و درستی گفتارشون را در تعریف امام جملاتی دارن عجیب، می فرماین که این شخصیت شخصیتی است که یکی از فضائلش را تمام گویندگان، همه نویسندگان، همه قدرتمندان در سخن و گفتار و دانش جمع بشوند، یکی از فضائلشون را بخواهند اونچنون که هست بیان کنن، نمیتوانن. یک واقعیت عجیبی است. یعنی مثلا فرض کنید که خیلی براتون عجیب نباشه، علمشون مثلا همه جمع بشن، این شخصیتی که عالم است به اذن پروردگار بر همه چیز، بر ما سوى الله احاطه دارد، این شخصیت اینچنینی هرچه که هر که تعریف کند نمیتونه که اونچه که هست تعریف کنه، چون نمیدونن که چه خبره، چه چیزاییست. شخصیتی که چنین احاطه علمی دارد که در اون بیان حضرت صادق علیه السلام هست، وقتی حضرت مقداری از عظمت خلقت بیان کردند و از علم خودشون، اشاره میکنم رد بشم مفسر حدیث، فرمودن که زمین در مقابل آسمان اول مثل یک حلقه است در بیابان بی سر و ته، یک حلقه تو بیابان بی سر و ته. آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یک حلقه است در بیابان بی سر و ته، آسمان دوم در مقابل سوم همینطور، سوم نسبت به چهارم تا هفتم. چی میشه از وصف و تفکر ما بیرون؟ آسمان هفتم در مقابل تاریکی که بر همه اینها احاطه کرده است مثل حلقه است در بیابان بی سر و ته، و اون تاریکی عظیم محیط در مقابل نوری که بر آن احاطه کرده است به مانند حلقه است در بیابان بی سر و ته، و تمام اینها که گفتم در مقابل دید علمی ما به مانند کف دست شما در مقابل چشم شما است. بنابراین آقای امام هشتم علیه السلام یعنی این، در حد قدرت توصیف ما اینجا بود که تمام دانشمندان مهمی که از ادیان مختلف مأمون جمع کرده بود برای اینکه شاید در بحث حضرت مقداری کوتاه بیان، شخصیت حضرت و بکوبتی خودشم میدونست، نمیتونم اون داستان مفصل، فقط دارم اشاره میکنم، یکی بعد از دیگری محکومیت خودشونو در اون مجلس بسیار مهم اعلام کردن، تا اونجا که حضرت فرمودن هر که هر سالی دارد سالشو بکنه، همشون ساکتن، یک کسی از جمع دانشمندان که نشسته بود او تکانی خورد، گفت چون ادعا کردید که هر که هر که سوالی داره بکند، نمیخواستم من حرف بزنم، یعنی خودشو خیلی مهم میدونست، ولی کوفه رفتم، بصره رفتم، همه جا رفتم، دانشمندان رو محکوم کردم توی بحث توحید حرفایی داشت. اون وقت گفت که حالتون ادعا کردید من ازتون سوال کنم. حضرت نگاه بهش کردن، فرمودن تو عمران صابی نیستی؟ گفت چرا؟ فرمودن بپرس، ارجم خواهی بپرس. اون وقت سوال کرد و حضرت جواب داد. به نظر من سوال او و جواب او رو خیلی کم میفهمیدن، معمون میفهمید مقداری، سوال رد و جواب هی گفته شد و گفته شد و ولی هنوز اون بحث میکرد، صدای مؤذن بلند شد و اذان و حضرت فرمودن وقت اذان شد، نماز رو بخونیم، بحث بعد. که البته اگر بعدی نبود ادامه میدادن به نظر بنده، ولی چون بعدی در کار بود دیگه نماز اول وقت، اینه که این قدم مهمه، بسیار مهم است نماز اول وقت تا اینجا. البته یک استثناءاتی داره که در اون موارد که رو وارد این مقوله نشم، در هر حال اون وقت باز بعد که بحث ادامه پیدا کرد یه مقداری، این جناب عمران صابی پا شد، خودشو انداخت رو قدمای حضرت، گفت آه اجازه میدید جزء دوستان و اصحابتون باشم، و بعد شد جزء اصحاب حضرت. بدونیم کجام هستیم، زائرین عزیز بدونن کجا آمدن که میدونید الحمدلله من اجمال بیشتر توجه داشته باشیم. اینجا مرکز علم است، مرکز سخاوت است، مرکز شجاعت است، مرکز عبادت است، مرکز همه فضائل است، مرکز قبر شخصیت است که و کل شیء احصیناه فی امام مبین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. خب حالا وقت که گذشت و من اون حدیث رو سریع بخونم، و اون حدیث کوتاه هم اینه، جملاتشون تکون دهنده، درس دهنده، آموزنده، تربیت کننده. یه جمله کوتاه، یک کسی با آقا حضرت رضا علیه السلام برخورد کرد، گفت کیف اصبحت، حالتون چطوره؟ افراد برخورد میکنن به هم، احوال پرسی میکنن، گفت حالتون چطور، کیف اصبحت. حضرت فرمودن که اصبحت به اجل منقوص و عمل محفوظ و الموت فی رقابنا و النار من ورائنا ولا ندری ما یفعل بنا. برخورد کرده به حضرت عرض میکنه که آه حالتون چطور، کیف اصبه. حضرت دیدن زمینه تربیت داره، زمینه نصیحت موعظه داره، با الحمدلله اکتفا نکردن. اینم خودش درسیه که اگه انسان در حد خودش برخورد کرد به یک کسی، زمینه پیدا شد که از دین صحبتی، ترویجی، مطلبی بیان بکنه، از اون فرصت انسان استفاده کنه. تو سفر است با جمعی همراهه، تو برخوردهای مختلفی است، زمینه پیدا شد برای این که در مسیر حق سفارشی داشته باشد، کوتاهی نکنه انسان. حضرت نفرمودن الحمدلله و کفایت کنم، بلکه یه مطالبی رو فرمودن، فرمودن اصبحت و به اجل منقوص، صبح کردم در حالی که مدتی که در اختیار من در دنیا می باشد این مدت کم شد. اصبحت به عجل منقوص، صبح کردم در حالی که مدت بودن من در این عالم هرچه هستش کم شد. اینو دیگه ما از وقتی که آمدیم اینجا نشستیم از مدت عمرمون کم شد، هر نفسی که میکشیم از عمرمون کم میشه. اصبحت و به عجل منقوص، لذا به تعبیری بزرگترین روز انسان روز ولادتشه، چون هر چی میخواد زندگی کنه در پیشه، از اون روز هر چی میگذره داره کم میشه. مثل یک شمعیه که تا روشن شد هی داره کم میشه، هی داره کم میشه. اصبحت و به عجل منقوص. خیلی عزیزان حساب کنیم رو وقتمون، رو عمرمون. این چنین است که با نفس هامون کم میشه و بسیار هم عزیز است به جا مصرف کنه، بی جا مصرف نشه. اگر میبینیم عمدوره مصرف میشه در مسیر خوب، چه بهتر و خوب. اما اگر تا دیدیم بی جا داره عمر مصرف میشه، به خودمون بیاییم و سعی کنیم که وضع رو عوض کنیم. اگر جایی هستیم که نمیتونیم پاشیم و نمیشود هم وضع رو عوض کنیم، خودمون رو عوض کنیم، یعنی دلمون به یاد پروردگار بدون این که به زبانمون چیزی اظهار کنیم، دل به یاد خداوند متعال باشه. در هر حال اصبحت به عجل منقوص و عمل محفوظ، صبح کردم در حالی که عملم محفوظه، یعنی هر چه انجام دادم همه اینها محفوظ محفوظ، اون چنون ثبت و ضبط می شود کارهامون که همه دیگه می دونیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به خاطر یک ذره کارهامون پس و پیش نمیشه، از بین نمیرون، همش محفوظ محفوظ. خطورات مغزیمون محفوظ، خطورات نفسیمون محفوظ، همه گفتار و رفتارمون جزئی و کلیش همش محفوظ. اصبح تو به عجل منقوص و عمل محفوظ، و الموت فی رقابنا. فرمودن مرگ هم به گردن ماست، بر گردن ماست، در گردن ماست، یعنی نزدیک، نزدیک، نزدیک. سعی و سالم انسان میفته میمیره. همین چند روز قبل، چندی قبل بود، یا آقای نشست رو صندلی که صحبتی بکنه برای جمعی، من دیدم همینطور تا نشست و یک سلام به معصومین علیه و سلام داد و همینطور کج شد، افتاد، تموم شد. اتفاقا یک کسی رو منبر داشته یه همچه جریانی رو نقل میکرده که یه آقای رو منبر صحبت میکرده همونجا تموم شده، خودش هم که صحبت کرده همونجا تموم شده. اینه، اینقدر بی ثبات است این عمر. هیچ حسابی نداره که ما بگیم که فلان قدری هستیم، هرگز. لذا هرچه سریع تر هم باید به خودمون برسیم، کارامون رو تصفیه کنیم، اوضاع احوالمون رو ردیف کنیم، نگوییم باشه بعد. احتمال این که سریع هم از دنیا بریم هست. ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلقا. آقا از باقر علیه السلام فرمودن پرهیز کن از سوف افعل، سوف افعل گفتن. تصویف معنیش اینه که این کارم بله مونده، ولی بعد از این درست میکنم انشاءالله. یه مدتی بگذاره سفر کربلایی بریم برمیگردیم، بعد ماه رمضان بیا توبه میکنیم و امثال داره. خیر از این که بعد از این انسان صرف نظر کند، چه این که معلوم نیست بعد از اینی داشته باشه. این دریا است که هر که غرق شده تو همین دریا غرق شده. ایاک و تصویف فانهو بحر یغرق فیه الهلکان. خوش به حال اون کسی که کارش ردیف کرده، لااقل نوشته درست، وصیت داره، وصیت داشته باشیم دقیق دقیق، مراقب مراقب، تا اینکه آرامش حقیقی داشته باشیم، جمع و جور کنیم کار را که به سرعت از این عالم به عالم بعد منتقل می شویم. چقدر تو همین مجلس بودن اخیار و ابراری که من بشناختم که اینا خدا رحمت کنه، اونا که پاک، اون که تو ذهنم از پاک زندگی کردن رفتن، ولی توجه داشته باشیم به نفع خودمون کار امروزمون رو که باید انجام بدیم، جمع و جور کنیم خودمون رو، به فردا و به ساعت بعد نیافکنیم. خیلی هستن اونقدر مراقبن که تو رخت خواب رفتن یادش میاد یک کارش مشخص نکرده، یک کارش معلوم نیست، وقتی بمیره مشخص نیست، پا میشه از تو رخت خواب، تو وصیت نامش یا هر جایی که میخواد یادداشت میکنه که کار نمونه. اینجور نماشه که رو بعد بگذارم. و عمل محفوظ و الموت فی رقابنا و نار من ورائنا. آتشی هم در پیش هست، آتشی هم در پیش هست و جهنمی در کار هست، ثواب و عقابی در کار هست و نمیدونیم هم که چی میشه. اینی که حضرت این تعبیر میکنن نسبت به ما دارن میفرمان، در حقیقت دیگه آقا امام هاشم علیه السلام رؤوف مهربان، هر چه فکر کنیم مهربان تر از آنن. و رضیت بهی من شئت من خلقه، که دیگه آقا واردش نمیشم. هر چه فکر کنیم از اون آقا تر مهربان ترن. نزاست که حالا امروز روز شهادت شد، بعد از دو ماه هم عرض ادب کردن به ساحت مقدس جد بزرگوارشون و عزیزانشون و در حقیقت اجرا کردن فرمانشون که یبن شبیب ان کنت باکیان علی شیء و حرف حضرت کردن. حالا عرض کنیم ما امروز در خانه شما آمدیم و این عزیزان و این دوستان در نقاط مختلف عالم به حق عصمت مادرتون فاطمه صدیقه علیها السلام و به حق همه عزیزانتون از خداوند متعال بخواهید که خداوند متعال عفو و عافیت برای همه دوستانتون و همه کسانی که با خدا لجاج ندارن عنایت بفرمایید. حالا من یک سلام عرض میکنم ان شاء الله به فیض میرسید. السلام علیک یا ابا الحسن ایها الرضا یا ابن رسول الله السلام عليك أيها الإمام المسموم السلام عليك أيها الإمام الشهيد ومسموم قد قطعت بالسم أمام اگر روز شهادتشون نمی بود مناسب نمی دیدم این جمله رو عرض کرده باشم. حالا درست بازش نمی کنم، با اشاره رد میشم. اما یعنی روده ها، حالا دیگه خودتون بقیشم میدونید. و مسموم قد قطعت به سم اما وای Oh,